شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام جان دکتر هلاکویی، خسته نباشید.
متشکرم.
والا من تا الان به معجزه خیلی وقت بود اعتقاد نداشتم، الان که تونستم صدای شما رو بشنوم باز اعتقادم به معجزه بیشتر شد، چون خیلی وقت بود که پیگیر بودم که با شما بتونم صحبت داشته باشم.
اتفاقا ما دیروز یه بحثی داشتیم که هرگز معجزه اتفاق نیفتاده، بنابراین فردا صبح اگر برنامه ما رو شنیدید اون وقتی که نظرتون عوض میشه و تلفن میکنید تو به هر حال عزیز دل، هیچ وقت معجزه اتفاق نیفتاده، نگرانش هم نباشید. اینم باعث خوشحالی و افتخار منه که بتونم باهاتون صحبت کنم. در خدمتتونم. بفرمایید عزیز.
آشکار من یک مسئله ای داشتم، یک ازدواج ناموفق در زندگیم داشتم و دارم هنوز هم، که حاصل این ازدواجم یک دختر 3.5 سال هستش و تحت بسیار شرایط خیلی بدی هستم جناب دکتر با همسرم.
ببخشید منو مجبورم چند تا سوال بکنم، یک هر دو چند سالتونه؟
تفاوت سنیمون 23 سال میشه، من 33 سالمه، ایشون 55 سالشون هست.
چه مدتی ازدواج کردی؟
الان 5 سال میشه، 5 سال.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که مایل ب...
من یه قبلش یه توضیح خدمتون بدم، من با پدرم تقریبا 6 سال پیش پدرم فوت کردن یک رابطه بسیار عاشقانه با هم داشتیم، یعنی فراتر از یک دختر و پدری با هم بودیم، طوری که دایره دوستان من رو هم، یعنی خیلی راحت من با پسرهای مختلف یعنی در ارتباط بودم، با پدرم همه چیز رو گفتمون کردیم داخل خانه، پدرم بهم گفت این غلط این درست. حالا خودشونم اون موقع خودشون رو من استاد میدونستم برای زندگی خودم. پدرم که فوت کردن، یعنی من هیچ اصلا یادم نمیاد که واقعا چجور من باید با این قضیه کنار می اومدم، هیچ چیزی رو نمی فهمیدم. من سال پدرم نشده بود یکی از دوستان زنگ زد گفتش که آنها یه خواستگاری هستش، این هم وکیل دادگستری هست، آیا ازدواج میخوای بکنی؟ من یادم اصلا تو پاساژ بودم، من مشغول خرید، گفتم آره، گفت همه چی داره فقط یک زن زندگی میخواد، من گفتم که تو هستی. و فقط ایشون اومدن من رو دیدن یک شب شام و پس فرداش هم اومدن برای خواستگاری که با پدرشون اومدن خواستگاری من، که من تقریبا یک هفته بعد بود به ایشون جواب مثبت دادم و نامزدیم اصلا فاصله ای نبود بین نامزدی و عقد و همه چی تموم شد در این عقد. عقد کردیم و من به منزل ایشون رفتم بدون هیچ مراسمی.
شما چی خوندید؟ چه میکنی؟
من دو تا رشته تحصیل داشتم جناب دکتر. اولی مهندسی کشاورزی بود که در 17 سالگی رفتم خوندم، بعد که اون تموم شد در شهرستان هم خوندم اون رو شیراز. بعد پدرم گفتن که بیا برای حقوق شرکت کن، چون خودشون حقوق خونده بودن، دکترای حقوق داشتن، خیلی علاقمند بودن. من هم اومدم و خوندم، حقوق رو قبول شدم، حقوق رو تموم کردم، ولی خب تو جشن فارغ التحصیلیم خیلی دوست داشتم پدرم باشه ولی نبود. و من این آقا رو نمیدونم دکتر چی بگم.
ایشون چی خوندن و چی میکنن؟ ایشون هم کار حقوق
همسرم خودشون هیچی، ایشون هم حقوق خوندن و وکالت.
قبلا ازدواجی داشتن یا نه؟
بله بله، متاسفانه تا الان من دارم بار ازدواج قبلی ایشون رو که جدا شدن به دوش میکشم.
آیا فرزندی از اون ازدواج دارن یا نه؟
نه خیر نه خیر، با صحبتایی که از اون خانوم مدام با من کردن که منو مشاور خودشون میدونستن این بوده که 5 بار اون خانوم سخت کردن و هیچ فرزندی نداشتن. البته اون خانوم هم همسنای من بوده که ایشون ازدواج کردن باهاش، همسن من بوده و میتونم بگم که زندگی من با ایشون اصلا شروعش اصلا صحبت از این خانومه بود. یعنی چرا این خانوم به من میگفت آنا چرا این خانوم رفت به نظرت، چرا مثلا الان پیش کیه، بعد با الفاظ خیلی چیز که حالا درست نیست استفاده من بکنم الان تو
حالا شما ممکنه من بفرمایید برای چی با ایشون ازدواج کردی؟
دکتر یک خلای خیلی شدید از جنس پدرم
احساس کردم. خب آخه بذارید همین جای حرفی بزنم که اذیتتون میکنه. رابطه شما با پدرتون رابطه سالمی نبود، یه رابطه بیمارگونه ای بود عزیز. هیچ دختری قرار نیست به پدرش اینقدر نزدیک باشه یا حتی به مادرش. این که رابطه نیست.
آنه ما خیلی رابطمون، یعنی پدرون 7 سالی که بیمار بودن ولی سرپا بودن، یعنی از حمامشون تا ناخون گرفتنشون تا شونه کردن، اصلا یه رابطه عجیب و غریبی داشتن با پدرون.
نه رابطه عجیب و غریب نداشتین، رابطه بیمارگونه ای داشتین.
بله 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 اون دقیقا قبول دارم.
خب ایشون برای چی با شما چنین کردن؟ ایشون که قرار بود بدونن، بعدم شما این بازی چی
عزیز؟ نمیدونم دکتر، من واقعا نمیدونم. خیلی هم اعتراض اون موقع پدرم کردن ولی واقعا نمیدونم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک برادر دارم که اختلاف سنیم باشون خیلیه، ایشون سربازی بودن من به دنیا اومدم 18 سال.
شما پدر مادر در این ماجرا کجا هسته؟
مادرم اون موقع میگفتن که من یک، ایشون جالبه که اصرار بر اومدن به دنیا اومدن من رو مادر داشتن، که میگفتن که من یک دختر میخوام، اون نیست الان برادرم، من احتیاج به یه مونس دارم، همدم دارم. مادرم 33 سالشون بود که من به دنیا اومدم. جالب میگفت پدرم بهش، مادرم میگفته نکن این کار رو، اشتباهه، این کار رو نکن. ولی خب زمانی که من به دنیا اومدم اصلا همه میگم پدرم کار هایی رو میکرد که اصلا سر تولد برادرم نمیکرد.
نه حالا من کاری به اون جزئیاتی که به سالم نیستم، به من بگید مادر کجاست الان در این زندگی شما؟
مادر هستن زندگیم هستن.
بنابراین پدر و مادر تا زمانی که پدر زنده بودن با هم زندگی میکرد؟
بله بله، یک رابطه خیلی عالی هم با هم داشتن، ولی خب این وسط من با پدر جور دیگه
بودم. خب ممکنه شما من بفرمید کدوم رابطه عالی بوده که شما یه همچین جایی داشتید بعد از پدر و مادر شما، بعد از چیزی نزدیک 21-22 سال یا چیزی نزدیکی نمیدونم که بر پسر بشن بچه دیگه ای میارن؟ و وقتی پدر گفتید دقیقا چند سال قبل فوت کردن؟
پدر 6 سال پیش.
پدر وقتی فوت کردن چند سالشون بود؟
پدر 67 سال.
آقای چجوری ایشون در سن 40 سالگی شما رو آوردن، رایت؟
بله.
خب اون وقت نه، بعدم آخه برادر رو در سن 18-19 سالگی داشتن؟
بله بله، زندگیشون اینجور بود.
یعنی پدر در وقت ازدواج چند ساله بودن، مادر چند ساله؟
مادرم که 15 سالشون بوده، اختلاف سنیشون با برادر من 16 سالشون بوده، 15 سال اختلاف سنی با برادر من داشتن.
نمیدونم وقتی ازدواج کردن مادر چند ساله، پدر چند ساله؟
وقتی ازدواج کردنش رو دقیقا نمیدونم دکتر، که هر کنم چند سالشون بوده، شاید پدرم نمیدونم 26 سال.
عددهای شما با هم نمیخونه عزیز، یعنی حرفایی که شما میزنید منو به اینجا میرسونه که اگر مادر 15 ساله بودن پدر احتمالا
پدر 8 سال بودن بزرگتر.
آره دیگه، پدر 23 ساله بودن.
بله.
تا اون وقت تا ازدواج کردن صاحب فرزند شد.
بله صاحب فرزند شدن که برادرم بود.
خیلی خوب، حالا این آقا بزرگترین مسئله و مشکلی که باشون داری چیه؟ یا دوتا مشکل اولتون؟
مشکلم با این آقا اینه که من مدام من رو به عنوان مشاورش حسن میبینه در همراه
شما. تمام روابط رو خراب کردید عزیز، پدر شما برای شما شوهرتون بوده، شما برای پدرتون زن بودید، این آقا اومده مشاور گرفته شما.
بله همینجور از زن قبلیش انقدر حرف میزنه.
خب حالا اگر بهشون بگید که مرسی ممنون دیگه حرف نزنید، ایشون چه میکنن؟
دکتر هیچی، که گریه زاری میکنه، بعد 5 دقیقه بعدش حالتهای هجومی داره و من بعدش فهمیدم که 14 سال اصلا این آقا تحت نظر روان پزشک بودن. رفتم پیش دکترشون صحبت کردم، گفتن که این آدم معمولی نیست که فکر کنی مثلا میگن زنها سیاستی به خرج بدن و نگه دارن همسر، این معمولی نیست.
خب شما...
و بقیه خانواده.
خب شما چرا از ایشون بچه دار شدید عزیز؟
حس ترحم باز دکتر
بهشون، حس ترحم بهشون،
اشتباهام خیلیه دکتر.
خب شما آخه شما که عزیزم که آدم غیرعادی، رفتار غیرعادی، اون رابطه بیمارگونه شما با پدرتون، بعد یه ازدواجی با این سرعت با یه کسی با فاصله 22 سال گرفتید، پدرتون رو باش عروسی کردید، ایشون هم یه آدمی با اونگونی که میگید بیمار روانی، بعد شما رفتید حس ترحم کردید، رحم به بچه هم کردید که از یه همچی پدر و مادری قراره به این دنیا بیاد؟
الان تمام یعنی غم و اندوه من برای همین دخترمه، که دختر من وقتی که اون با من تلفنی حرف میزنه، یعنی تصمیم گرفتم یه فاصله ای بینمون باشه، حالا مثلا لقب پدری حالا مثلا داشته باشه، اولین امتیازی که دادم یکم شهرمو دور کردم از این آقا، ولی وقتی با تلفنم دخترم صدای گریه منو میشنوه، با همون جوری که حرف میزنه به اون زنگ میزنه میگه بی ادبت میکنم، قطع کن، اذیت نکن. آره
شما مگر از هم جدا شدی؟
من دکتر نه، جدا که به صورت یعنی رسمی نشدم، بهشون گفتم که من میرم شمال، ویلای شمال، بلکه یه خورده از تو دور باشیم، از حرکات.
چه مدتی شما دور شدید از ایشون؟
تقریبا 1 سال و 3 ماهه دور شدید.
شما 1 سال و 3 ماه از ایشون دور شدید؟ به من بفرمایید که ایشون توی مدت 1 سال و 3 ماه با شما و دخترش دیداری داشته؟
بله مثلا به اندازه 3 هفته 1 بار می اومدن می دیدن، ولی ایشون... همیشه به من گفتن که من با غم و اندوه دارم از اونجا میام بیرون.
بسیار طبیعی، یعنی که آدم ازدواج کرده بچه داره،
بله.
یکی بگه من نمیخوام با تو. خب ایشون اینو پذیرفتن که شما دور از هم باشی؟
نه الانم باز نپذیرفته، اومده باز دوباره داره داد و بیداد و فریادهایی میکنه، که من گفتم خب آخه من وقتی دورم نمیتونم رابطه شاخه دکتر تحمل کنم با زن سابقش، من رابطه دارن هنوز با هم و میاد که تشریح میکنه برای من.
چه تشریح میکنه؟ چه چیزی رو برای شما تشریح میکنه؟
دکتر روز میخوام از سکتشون رو تشریح میکنه برای من، تا اینکه در فکر اون زنه که الان پیش کی هستش، پیش کدوم مردی هستش، یعنی اصلا ذهن من مسموم شده با حرف این آقا. یعنی من تا 2 روز پیشم زنگ زدم به این خانم گفتم خواهش ازت میکنم من چجوری باید با تو حرف بزنم، پاتو بکش از این زندگی بیرون. بعد میگه که اون شوهرتو که میشناسی یه حالت بیمارگونه است، وقتی میاد نزدیکم من اراده ای ندارم باهاش هستم.
خب راست میگه، برای که مقدار دیوانه بازیست که قاعده عادی رو نداره عزیز دیگه. شما یه چند تا آدم بیمار به جان هم افتاده، فقط من دلم برای اون بچه میسوزه. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رنجمند با ما باشید.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی، و زیبایی پاهای شماست.
انواع خوراکای سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو ای دکتر
جانم،
من حالا میخواستم واقعا بدونم که این زندگیم رو با این دخترم چه کنم. چند تا ذهنیت داشتم که خب مثلا ول کنم ایران رو و بیام در خارج از کشور.
چیکار کنی؟
یکم سرمایه‌ای برام گذاشتن.
نه پا چیکار بکنی؟ چرا فرار باید بکنید از ایران؟
من اصلا چون واقعا راه حلی با این آقا پیدا نمی کنم. البته
ایشون...
بهتون بگم
ایشون...
دکتر
نصب کنید. چرا ایشون آدمی هست به هر حال و این مشکلات روانی داره، متوجه به شرایطی که به یه همچیزی تندر داده، بس ها مثلا به جدایی طلاق هم تندر بده؟
بله، من همین رو میخواستم خدمتون بگم. ایشون وکالت خروج از کشور، وکالت حضانت دخترم رو و وکالت طلاق، اینا رو همه چی کاملا به من داد. من پارسال رفتم این کار رو کردم، یه دور جدا شدم، 3 ماه باز منزل مادرم بودم. بعد باز همه گفتن به خاطر بچه. بعد بهش گفتم که باشه، همه چی دوباره نو، از نو شروع میکنیم. ولی در اون زندگی
نه ببخشید، آخه شما که باز دو مرتبه رفتید دو همون زندگی غلط مردم گفتن به خاطر بچه. بسیار مردم بی خود میگن، بسیاری از اوقات بچه ها در یه شرایط و روابط بد خیلی خیلی بیشتر آسیب میبینن به خاطر بچه. یا نیکن
همین باز الان من فقط دخترم برام مسئله است. واقعا نمیدونم، چون رشته حقوق در خارج ایران میدونم کاربردی نداره اصلا. فقط میدونم اندک سرمایه که پدر برای من گذاشتن میتونم بیارم اونجا و به دخترم شاید یک کمی.
آخه دختر شما مشکلی نداره عزیز؟
من نداره دکتر، ولی من تا ایران هستم، یعنی تا این آقا میدونه تا کنارش هستم ولو طلاقم بگیرم ول کنه من نیست. اصلا هم دنبال من میاد، هم سرکوبم میکنه، هم نمیدونم گریه میکنه. اصلا حالت روحیاشو نمیفهمم آقای دکتر، نمیفهمم. یک بار من ایشون رو دکتر روانپزشک بردم، دکتر روانپزشک 2.5 ساعت این گفت من بعد این گفت چی خوردی نمیتونی حرف بزنی تو؟ گفت دو تا کلناسپام. بعد پیش گفتش که فکر میکنی مریض هستی؟ گفت نه من مریض نیستم. گفت پس از در برو بیرون. به من گفت آنا زورت به این نمیرسه، اصلا زورت به این نمیرسه.
مسائل با هم مخلوط نکنید. شما اولا یه جنبه مذهبی دارید، جنبه قانونی دارید که بهتر میدید ازدواجتونه، این یه مرحله است. دوم این که شما به خاطر مزاحمت های ایشون بخواید یه کاری بکنید یه موضوع دیگه است. این که به خاطر رفتار عجیب و غریب و غیرعادی ایشون که من فکر میکنم ممکنه کم بشه یا قطع بشه بخواید فرار کنید یه قصه دیگری است. بعد وقتی بخواید فرار کنید شما قراره برید یه جایی که اونجا قراری پیدا کنید. اگر تو این زمینه انتخاب غلطی بکنید بعدن میتونید مختصر پولی هم که خودتون میگید از دست بدید، اینجا حیران و پریشان و سرگردان بمونید. عزیز این مسائل که با این نوع برخوردا حل نمیشه. شما باید مرحله به مرحله تکلیفتون روشن کنید. شما همینجوری 3-4 تا کار رو که با هم نمیتونید بکنید. شما و ایشون اگر به این نتیجه رسیدید که نمیتونید با هم زندگی کنید، نمیخواید با هم زندگی کنید، خب اول باید جدا بشید. بعد اگر ایشون بعد از جدایی مزاحمتاش در حدی بود که شما با توجه به اینکه خودتون وکیل هستید توانایی اداره کردن ایشون بدون اینکه آزاری به کسی بخوره نداشته باشید، خب اون یه قصه دیگری است که اونم من بعید میدونم. ولی تونستید که بس موضوع حل جدا شدید، اون هم پدر فرزندتون مونده، شما موندی در که در زندگی خودش رو میکنه، روابط هم حالا تلخ و شیرین اینقدر نیست که موضوع مسئله زندگی شما باشه. ولی شما که به این دلیل یا بهانه که نمیتونید دفعه قصد خروج رو داشته باشید، حتی به یک اعتبار شما خارج هم بشید، اگه قرار باشه ایشون اینقدر گرفتار و بیمار باشن پا میشن میان اینجا، خب اینجا شما تنها چیزی که احتمالاً مثلا در امریکا دارید یه مقدار امکاناتیست که از نظر فصل این پولیس دارید و یا دادگاه. ولی اولا برای آدمی که بخواد رفتار غیرعادی داشت باشه پلیس و دادگاه هم نقشی نمیتونی داشت باشه. بله خب همینا شما تو ایران هم به نظر من میتونی داشته باشید. اینی که یه مقدار دیگه حالا واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، چون شما هیچ علامتی از این که رابطه سالمی در زندگیتون کودکی داشتید نشون نمیده. اولم یه جوری صحبت کردید که فکر کردید باید این رابطه رو جشن گرفت. نه، این رابطه بیمارگونه است که بین پدر و دختر یا مادر و پسر بویژه و اصلا بین پدر و مادر و فرزند به وجود میاد. این یه گرفتاری است که خودش اگه درسته اونجاش اشتباه بود. شما یه ازدواجی کردید، دو تا آدم تحصیل کرده بدون شناخت و آگاهی با فاصله 22 سال تفاوت سنی، در حالی که ایشون برای خودش یه زندگی داشته آمدید ازدواج کرد، بعد با وجودی که رفتید اونجا و با این مسائل روبرو شدید بی خودی بچه آوردید، بعد حالا دست به یه نوع جدایی زدید که اصلا هیچ جنبه جدایی نداره و خودتون بهتر میدونید بر اساس قواعد و قوانین خیلی دست شما رو باز نمیذاره. بعد ایشون اینجا آمده یه کاری کرده که به نظر من این دیگه حالا جنبه در هر شرط انسانیش و خوبیش رو نشون میده که حقوق مربوط به حق طلاق و نمیدونم حضانت و خروج از کشور رو به شما داده، از این بابت مرحبا و واقعا باریکلا به ایشون. خب اینا هم که در اختیار شماست، حالا چرا نمیخواید اقلا از این بعد تصمیم درست بگیرید عزیز و تصمیمها رو با هم مخلوط نکنید که از اختش بر نیدید. مرحله به مرحله اگر امکان ادامه زندگی رو ندارید و این حق رو دارید، خودتون با توجه به آشنایی که دارید ببینید چگونه میتونید بدون اینکه کسی آسیب ببینه، اگر دلتون میخواد من پیشنهاد ندارم، جدا بشید. بعد از اینکه جدا شید اگر واقعا برای مدتی گذشت و موضوع و مسائلی برای شما به وجود آمد، اون موقع اگر یه آدمی اینقدر شما رو آزار میده و توانایی دفاع رو از خودتون و فرزندتون ندارید و باید کشورتون رو به خاطر آزار همسر سابقتون و پدر بچه‌تون ترک کنید که مورد عجیب و غریب و استثنایی است، خب اون موقع باید به فکر بیافتید. ولی از قبل باید یه مقدار آمادگی داشته باشید که میخواید بیاید مثلا اروپا یا امریکا یا هر جای دیگه چی کار بکنید، برای که زندگی ادامه داره، برای که من هر جا برم فردا صبح که بلند میشم باید یه جایی باشه که حمام برم، یه صابونه باید باشه بخورم، یه لباسی باید باشه بپوشم، باید یه کاری و درآمدی داشته باشم. دنیا که با آمدن از ایران تموم نمیشه. ما اشکالمون اینه که خودمون رو و همه آنچه که خودمون هستیم و با خودمون از یه سفر با خودمون میبریم. من اگر میتونستم خودم رو اینجا جا بذارم برم خیلی خوش میگذشت. اشکال کار این است که وقتی پاشدم رفتم خودم رو با خودم بردم. صبح که شما بلند میشید تو آینه شمایی. تازه ایشون هم اگه بخواد یه کسی باشه که اینقدر بیمار و گرفتار یا آزار دهنده باشه، شما هیچ جایی ازش خلاصی ندارید. اینه که یه مقداری واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید. حتما احتیاج به کمک دارید که ببینید درست حالا چی هست که کمترین آسیب رو به فرزندتون، خودتون و همسرتون بزنید. ولی اگر باز بخواید دست به مانورهای عجیب و غریب بزنید به بهانه این که اون میاد و از زنش صحبت کنه، خب بیاد. درست مثل این است که شما فکر کنید یه روانشناسی هستید که یاده میاد یه چیزایی میگه. شما چرا حساسی؟ چرا اولا ایشون رو هنوز شوهر خودتون میدونید و چرا اون زن رو هووی خودتون میگیرید؟ به شما چه مربوطه؟ ایشون بیاد بگه این کار کرد یا اون کار کرد، با من رابطه جنسیش اینجوری بود، جزئیات چرا برای شما بگه؟ برای چی به شما برمیخوره؟ تازه وقتی بدونید یه آدمی است گرفتار و بیمار و بعدم فرقی هم برای شما نمیکنه، شما هم که اصلا گذاشتید رفتید، اصلا میخواهید برید، اصلا میخواهید کشور رو به خاطر اون ترک کنید، حالا چرا این دفعه حساس شد؟
نه دکتر، من حس میکنم تمام اعتماد به نفسم، تمام نمیدونم هر چی داشتم و این با حرفاش خورد.
نه من اذیتتون نمیخوام بکنم، شما هیچ چی نداشتید عزیز. رابطه شما با پدرتون اینقدر بیمارگونه بوده که نتیجهش اون ازدواج عجیب و غریب بوده. اعتماد به نفس و حرمت نفس چه شما را از شما گرفته؟ شما یه دختری هستید با یه مقدار توانایی‌های هوشی، ضمناً به درد وکالت هم می‌خورید برای که می‌تونید موضوع رو سرهم کنید. یه رشته ای رو اول کشاورزی رو خوندید، بعدن حقوق خوندید، وکیل هستید، گرفتید نشستید. اعتماد به نفس چیتون از بین برد عزیز؟
نمیدونم، یعنی حس میکنم اصلا خودم دارم راه میرم تو خیابون، حس میکنم اصلا یک زنی هست سرتر از من، بهتر از من، اصلا نمیدونم، افکار من رو این به هم ریخته.
عزیز من قربونتون، ایشون تنها هنری که کرده آمده لباسهای شما رو پاره کرده، خیلی دیگه زورش رسیده باشه، اومده خراش رو بدن شما انداخته، استخونهای شما رو کودکی خورد کرده، شما از اونجا گرفتارید عزیز. ایشون اصلا تو زندگی شما نیومده، با شما ازدواج نکرده بود، ای بس شما حالتون از حال بدتر هم بود، بیخودی گناه و تقصیر ایشون برای چی میاندازه؟ ایشون میتونست بیا در سن فرض کنید که 48 سالگی با یه دختر 26 ساله بخواد ازدواج کنه، یا در 50 سالگی با یه دختر 28 ساله ازدواج کنه. شما برای چی ازدواج کنید؟ یه مرد یا یه زن در سن، همیشه گفتم یه مرد و یه زن 50 ساله وقتی دختر 15 ساله و پسر 15 ساله میخوان، ماشاءالله خوش عرض کنم که سلیقه‌اند و خوش گذرونه. یه پسر و دختر 15 ساله که با یه مرد و زن 50 ساله ازدواج کنه بیماره. شما ازدواجتون از نظر من شما بودید که مسئله بودید، نه او. او که به عنوان یه مرد، اونم تازه مرد تو جامعه ایران که تازه ایشون میتونست دختر 14 ساله بگیره، تازه اگر بر اساس قوانین باشه که یه ذره پایین تر میتونست بره دختر 9 سال و 10 ماهه بگیره، خب یا حتی 8 سال و 9 ماهه بگیره، برای که 9 سال شده اگر بخواد خیلی دیگه ترادیشنال و سنتی و مذهبی باشه. شما اصلا برای چی این کارو کردی؟ بعد شما رفتی تو این ازدواج با اون سرعت، کاری با اون ندارم که خودتون گفتی، بعد بچه دار برای چی شدی که مثلا چه مشکل حل بشه؟ بنابراین عزیز ایشون رو سرزنش نکنید. ایشون از نظر من هر آدمی که هست حداقل در چارچوب اون اجازهایی که به شما داده، با وجودی که خودش حقوق دانه، برای من نشون دهنده اینه که آدم بد جنس بدی نیست. ولی اینکه بیمارگونه و غیرعادی شما رو میخواد یا میخواد با دخترش باشه، اونو میتونم بفهمم که صلاح نه خودشه نه شماست نه بچه. بنابراین کوشش کنید مسائلتون حل کنید عزیز. کوشش نکنید که بجنگید یا کوشش نکنید بگریزید. این جنگ و گریز هیچ مشکل شما رو حل نمی کنه. از فایت اند فلایت بگذرید جان.
یه سوال داشتم، ببخشید. من تو همین جداییم خب ایشون تقاضا کردش، گفتش که من میخوام که 3 روز در هفته دخترمو به صورت متوالی ببینم. این دخترم وابستگی عجیب به من داره، من هم نمیدونم آیا این دیدارها درسته.
نه اصلا درست نیست عزیز، اصلا با توجه به شرایط شما و اونچه که راجع به هم دیگه دارید میگید، نه ایشون میتونه اگر بخواید کنار شما با دخترش باشه، ایشون میتونه کوتاه مدت بیاد دخترش رو برداره برن با هم یه جا غذا بخورن، بستنی بخورن، برن سینما، بعد برگرد. من اونو میتونم بفهم، ولی این که ایشون برسه روز سه شب با پدرش باشه بعد بیا سراغ شما، حتما اشتباه بزرگی.
همین این برام خیلی مشکل بزرگی بود، چون میگفتم اگر قرار تربیتی باشه یه نفر.
اصلا بحث تربیتی نیست عزیزم، مثلا این کار غلطه. حتی اگر شما دوتاییتون دکترای پرورش و تعلیم تربیت هم میداشتید، این کار اشتباه. بنابراین اصلا با توجه به ویژگی های شما و ایشون، با توجه به شرایط فرهنگی، با توجه به آنچه که به من دادید، این کار اشتباهه. نه، ایشون به عنوان کسی که بیاد دخترشو ببینه و با او باشه و برن ایام خوب و خوشی و فقط خوب و خوشی با هم داشته باشن، عالیه. ولی او باید یه خانه‌ای داشته باشه و کنار مادرش باشه که شمایید. او به عنوان ملاقات کننده میاد، بچه رو میبره و میاره و هر کاری که در این زمینه باید بکنه رو انجام میده. و به نظر من ما حرفامونم با هم زدیم، زمین تلفن شما هم قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی برای هر سه شما آرزوی بهترین ها رو دارم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میزا دیگه.
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه بگو. بذار که یادم بیاد میگم الان.
عزیزم عزیزم، من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش کنم، بفرمایی.
وقتتون بخیر، سلام میدم بهتون. تشکرم میکنم از این که این همه خوبین برای ما. آقای دکتر، من چند تا سوال داشتم ازتون. فقط این که فکر نمیکنم همش جا بشه تو برنامه شما. اول از این شروع میکنم که من و همسرم تصمیم گرفتیم بعد 4 سال از ازدواجمون بچه دار بشیم، ولی اینی که این فکری که همش با منه اینی که ممکنه این بچه حالا 2 ماه بعد اینکه به دنیا بیاد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، هر وقت، یعنی این امکان وجود داره براش که بیماری مثلا مهلک بگیره. خب اون وقت مثلا من چیکار میتونیم بکنیم براش؟ و اینکه اگه این احتمال وجود داره، مخصوصا تو شرایط اخیر ایران، این که واقعا خب به این فکر میکنم که اصلا چرا همچی بچه‌ای بخواد به دنیا بیاد که این استرسار باشه براش، که یه روزی شاید بیمار بشه. و اینکه این باعث شده که تا حاله خورده همش وقفه که پیش اومده با این فکر را بوده.
خب عزیزم، من چرا سوال سب کن
اولینو ازتون بپرسم
نه سب کنیم
سب کنیم
من چرا سوار ماشین بشم چون شاید با تصادف کنم بمیرم، یکی رو بکشم؟ من چرا یه غذایی بخورم شاید مسموم باشه بمیرم؟ من چرا برم تو خونه؟ شاید اینجا برق، مگر ما تو دنیایی هستیم که ما میتونیم احتمالات رو اینجوری که شما میگید بهش نگاه کنیم؟ معلوم خطر حتی خطر مرگ در کمین همه انسان ها هست، ولی یه به اصطلاح توزیع فراوانی داره که مشخصه. چه فرض کنید در امریکا میگن از هر 1000 تا بچه 3 تاش، قبلا 4 تا بود، 3 تاش قبل از 2 سالگی میمیره. تو اروپا 2 تاش میمیره. خب از 1000 تا 2 تاست. ما بر اون اساس زندگی میکنیم. به من شما برمیگردن میگن شما اگر نمیدونم 100,000 کیلومتر رانندگی کنید، احتمال تصادفتون مثلا هنوز 20% از 5 تا آدم یکیش. ما تو دنیایی هستیم با احتمال، لغت احتمال به کار بردیم. من یه بچه بیارم، بچه‌م بشه 1 سالش بیماری مهلک بگیره، خب اولا احتمالش فرض کنید 1/100، نمیگم نیست، دوم مهلک آورد. من که به این خاطر نمیتونم زندگی متوقف کنم. من که به خاطر اینکه تصادف میکنم، به خاطر اینکه برق ممکنه منو بگیره، که برق خونه رو قطع نمیکنم، به خاطر اینکه شاید غذای مسموم بدن که غذامو نمیخورم، خب میخورم. عزیز، ما تو دنیایی هستیم که با همه احتمالات روبرو هستیم. مهم اینه که چند رازه. این که من برگردم میگم شاید الان در لس آنجلس که برف میاد برف بیاد، احتمالش خیلی 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 کمه، اما یه جای دیگه الان داره برف میاد.
نه آخه میدونین آقای دکتر، این احتمالی که میگید، من فکر میکنم خب اخیراً، یعنی تو این سال اخیر خیلی بیشتر از گذشته شده احتمال خطری که وجود داره. مثل اینکه مثلا یه کسی از مثلا هواپیماها میترسه، یعنی که به گوشش شنیده که مثلا اخیرا خیلی از هواپیمای مثال میزنم ایران سقوط میکنه، خب ترجیح میده که اصلا سفر خارجی که نره، داخلیاش هم فقط با ماشین خودش بره. یعنی این کار میکنه. میخوام بگم مثلا
خب آخه این کارم غلطه،
بد شده از نظر امنیت سلامتی. شاید اصلا بعد بازم همچنان متوقف کرد این جریانات، اینکه حالا به اون امنیت 100% آدم یه جورایی برسه، اینکه از ایران بره، یا اینکه چه میدونم ذهنش انقدر آروم بشه بعد اقدام کنه برای اینکه مثلا
یه بچه‌ای رو بندازه تو این خطرهای احتمالی. من همیشه فکر کنم این خطرها برای خودم و مثلا همسرم هم وجود داره، ولی مثلا بهش میگم خب حداقل اینکه ما جریانمون استرس فقط خودمون دوتا رو داشته باشیم، یعنی مراقبتمون فقط خودمون دوتا باشه، میدونی منظورم؟ یعنی ما به دنیا اومدیم بالاخره، حالا اینکه یه بچه هم بخواد با این احتمالات به دنیا بیاد یه ذره نگرانمون کرد.
آخه عزیز من، شما که اصلا معلومه که اذیت نشو لطفا، نه واقع بینی نه عاقلی. فرض آخه احتمال که صد برابر، من مثل این مونه که عزیز تو بری از دوستت 1000 تومان قرض بگیری، فردا بیاد بگه 80,000 تومان پولی که دیروز گرفتی بدی، شما میگه از 1000 تومان گرفتم. احتمال در ایران اصلا به خاطر شرایط بد شده، قبلا 1% بچه ها میمردن، حالا شده 2%، 80% که نشده عزیز. آخه شما با عدد کار دارید، شما دوربرتون نگاه کنین، از 100 تا بچه‌ای که دوربرتون بوده، فامیل همسایه ها، 80 تاش مردن، 90 تاش مردن. آخه عزیز شما که نمیتونید عدد بسازید، شما یه آدم مضطرب نگرانی هستید که مختصر عقلی هم که باید به کار بندازید به کار نندازید.
واقعا همسرم داره گوش میده میخنده. حالا این موضوع
علاوه
حالا بسته شد برام، ولی این که سوال دیگه هم این بود که شاید گسترده تر از این باشه، این بود که من زندگیم واقعا دوست دارم، خوشحالم از همسرم، همه شرایطی که دارم خب، ولی این که واقعا همیشه نمیتونم خیلی 100%، حتی مثلا یه روزایی که همه چی خوبه 100%
بعد میچسبید به یه حقه بازی پشتش. من میخوام یه کاری بکنم، شما هیچ کاری، شما چه کار میکنی؟ میخوای بیاید به یه مردی التماس کنیم بیاید شوهر خواهرتون بشه؟
نه.
خب پس چی؟ من باید یه کاری بکنم. من برای چی باید برای خواهرم سر ازدواجش یه کاری بکنم؟ به من چه مربوطه؟ من باید سر بچه‌ام باید بکنم. حالا یه سوالی ازتون دارم، خواهرتون رو نسبت بیماری و احتمال بیماری چی دادن؟
چشمشون یه مشکل پیش اومد برشون، بعد گفتن که احتمال بیماری MS رو دارن، ولی فقط چشمشون بود و اصلا متوقف شد کاملا. الان هم متاسفانه اون حالت چشم مونده شون، ولی دیگه خدا شکر بعد چندین سال اضافه نشده چیزی، اصلا اضافه نشده، میگم به خاطر همین شک بوده. بعد حتی مثلا آقای دکتر این وسط من بگم، من خودم مثلا به این فکر کردم که مثلا چشمم عمل کنم چون که عینک میزنم، بعد مثلا گفتم خب خواهر من با دیدن این که من دیگه عینک نمیزنم یا اینکه چشمم عمل کردم، خب دوباره یادش میفته چه مصیبتی.
خب یادش میفته
جریانی که براش پیش اومده.
عزیز من،
من ناراحتیام ایناست مثلا.
خب اینا بیماری عزیز،
برای خودم تصمیم
عزیز من، عزیز من
راحت بشم،
عزیز من
یعنی که مشترک باش.
من ده اگر رفتم تو خیابون دیدم یه کسی پا نداره، پای خودم رو قطع کنم یا پامو پنهان کنم یا خجالت بکشم که من پا دارم؟
خیابون اونو. با خواهر خب فرق داره.
نه نداره، هیچ نداره، چه فرق میکنه؟ آخه عزیز این بازی رو برای چی در آوردی؟ شما چرا اینقدر وحشت زده اید از زندگی؟ آخه این چه زندگی شما داری؟ شما یه آدم بسیار مضطربید، احتیاج به دارو دارید، این نوع استراب شما رو به 40 سالگی برسید، از افسردگی از پا در میاره. ما یه تو این دنیای هستیم، تا زمانی که هستیم ازش بهره میگیریم، وقتی هم که رفتیم میریم. حالا این دنیایی که اینقدر بده و مزخرفه، برای چی شما اینقدر نگران ناراحتیاش هستید؟ خب ناراحتی که ناراحت بشه. شما چرا بی خودی بازی در میارید عزیز؟ که من برم چشممو درست کنم، خواهر من میبینه یاد چشم خودش خب بیفته، خواهر شما صبح تا غروب داره چشمش به این و اون میفته، برو خواهر شما اگر مثل شما اینقدر حالش بده وقتی هر کسی رو ببینه یاد چشمش بیفته داره. خب بشه،
ما که قرار نیست. خیلی از من حالش بهتره.
خب پس خلوچل خونه شمایی، پس خلوچل دیوونه خونه شمایی دیگه.
من گفتم آقا دکتر، بعدی که من اگر بخوام، یعنی خودم فکرم رفته بود که حتما بعد پیش روان شناس یا پزشک برم، فقط اینکه نمیدونم رو چه اساسی من یه روانشناس خوبه توی ایران
اصلا کنم،
بخاطر اینکه مثلا بشه دیگه اعتماد کرد به حرفاشون.
مثلا هیچ، شما یه روان پزشک پیدا کنید، بهشم اطمینان کنید، یه دوا به شما میدن، امیدوارم شما رو از کار بندازن، یه ذره آرومتون کنن. اون مرد بیچاره هم پدرش شدن. شما چند سالت؟ شوهر چند سالشه؟
من من 28 سالمه، همسرم 29 سال. اتفاقا ایشون خیلی مثبتن، یعنی یا خوشبختانه یا متاسفانه یه قسمت جریان زندگی ما اینه که ایشون خیلی مثبتن. من اتفاقا از اینم ناراحتم که این فکرها باعث میشه که ایشون هم یه زن ناراحت بشن. خب بالاخره خودشون همیشه سعی میکنن آدم مثبتی باشن، من یه کسی هم که اینجوری درگیر این فکرام.
بنابراین شما سیدیه ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت من یکی دو دفعه با همسرتون بشنوید، بعد دکترم برید، دوام بهتون دادن بخورید، از این بازی هم در بیایید. علاوه من نمیتونم عزیز، روز پارسال 82 یا 3 میلیون آدم تو دنیا مردن، 82 میلیون آدم تو دنیا مردن. میخوای من صبح تو غروب گریه کنم و عر بزنم؟ مردن که مردن. نم دکتوری تو باز کردی، یه روز برو روز خونی را بنداز وزید بهتر میشه. خوشحالم باز زوبت کردم.
مرسی، خیلی خوشحالم، دستتون
در نکنم. مرسی عزیز،
خدا نگه.
خدا نگه. چنگ نجبند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر من از اروپا تماس میگیرم، با کارت هستم. امیدوارم که وسط گفتگو کارت هم تموم نشه، چون واقعا در حال حاضر فقط شما رو دارم که بتونم ازتون کمک بگیرم.
چند سالت عزیز؟
من 30 سالمه.
چه مدتی سروپا؟
حدودا 2.5 سال.
تنها اومدی؟ با کسی اومدی؟
نمیشه گفت با کسی. خب الان از مشکلم همینه، الان در حال پایان دادم به رابطه هستم، یه رابطه 5 ساله که البته با ایشون اینجا بودم، ولی خب یه سری مشکلات هستش که الان اگر اجازه بدید.
نه من آخه یه چیز من باید بدونم، این آدمی که میخوای راجبش صحبت کنی، شما 2.5 سال اروپایی در ایران با هم بودید، ایشون اینجا بود، با هم اومدید، فقط اون رو بگو بعدن هر چی میخوای بگو بگو.
بله در ایران با هم دیگه آشنا شدیم 5 سال قبل، بعد اول ایشون اومدن، 7 ماه بعدش هم من اومدم.
اوکی.
اول یک بیوگرافی از خودم میگم. 30 سالم، فرزند آخر یه خانواده پر جمعیت هستم، 4 تا خواهر و 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم. در سن 18 سالگی یه بار ازدواج کردم و به خاطر سن کم و عدم آگاهی رابطه‌ای که خوب بود و خودم خراب کردم با رفتارهای بچگانه. خیلی دپرس شده بودم بعد از ازدواج، دلم خواست مثل بقیه دوستان مجرد باشم و به هر حال برای 6 سال زندگی جدا شدم. اون موقع دیدم نسبت به عشق و زندگی مشترک کاملا اشتباه بود، ولی خودم نمیدونستم که چقدر اشتباه فکر میکنم. تا اینکه بعد از 1 سال با یه آقای کم سن خودم بود آشنا شدم. ایشون هم فرزند آخر یه خانواده بود، 2 تا برادر و یه خواهر بزرگتر از خودش داشت. تقریبا بعد از 2-3 ماه دوستی به شدت بهش علاقه‌مند شدم و یه رابطه کاملا اشتباهو شروع کردم. ایشون خیلی خیلی به من دروغ میگفت، خیلی رفیق باز بود، خیلی شکاک بود، خیلی به من بی‌احترامی میکرد. اونم تازه از یه خانومی که عاشقش بود و تصمیم داشت باش ازدواج کنه جدا شده بود. دلیلش هم مخالفت خانوادهش با این دختر خانوم بود. همیشه از این که از این خانم جدا شده غمگین بود و پیش من برای اون گریه میکرد. به من میگفت قصد ازدواج با من رو نداره، ولی من اینقدر عاشقش شده بودم که البته بعدها فهمیدم اون عشق نبود و شیفتگی بوده، که هیچ کدوم از این رفتارش برام مهم نبود. تا اینکه بعد از چند ماه یه روز گفت نامزدش برگشته و دیگه نمیتونه با من رابطه داشته باشه. از هم جدا شدیم. من خیلی داغون شده بودم. بعد از 2 ماه برگشت و اظهار دلتنگی کرد. من رو موقع تصمیم گرفته بودم که از ایران برم. این آقا هم گفت منم با تو میام. با هم رفتیم به کشور آسیایی که از اونجا یه راهی پیدا کنیم و یه کشور خوب واسه زندگی رو پیدا کنیم و بریم. 6 ماه اونجا بودیم و تو این مدت این آقا هر روز کارش گریه کردن و بی‌احترامی کردن به من بود و مدام میگفت میخوام برگردم ایران و میگفت من تو رو دوست ندارم. تا اینکه برگشتیم و از هم جدا شدیم. بعد چند روز تماسش شروع شد که من عاشقت شدم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم، منو ببخش. این حرفا من دوباره حرفاشو باور کردم و گفتم اگه تصمیمت ازدواجه اوکی من برمیگردم. گفت آره تصمیمم ازدواجه. ایشون بیکار بود و کاملا به خانواده وابسته بود. خانواده‌اش هم آدمایی بودن که با همه آدمای دیگه احساس دشمنی می‌کردن و کلا با همه بد بودن. مادرش میگفت هر کسی رو که ما انتخاب کردیم باید با اون ازدواج کنی. خودش هم اوایل به من میگفت که خانواده من خیلی بدن و اگه با من ازدواج کنی خیلی تو را اذیت میکنن. ولی من فکر میکردم با همه آدما میشه کنار اومد و میشه دلشون رو به دست آورد. این مسئله رو جدی نگرفتم. ولی برای اینکه به اونها وابسته نباشه از برادرم خواهش کردم که ایشون رو توی شرکت خودشون بذاره سر کار. حدود دو هفته اونجا کار کرد و گفت این کارو دوست ندارم و اومد بیرون. با تعریفی که از خانواده‌اش کرده بود که واقعیت هم داشت، من کم کم ترسیدم و فکر کردم اگه از ایران بریم و از خانواده ایشون دور باشیم میتونیم راحت زندگی کنیم. تصمیم گرفتیم ایشون بره و بعد منو ببره. تو این مدت که کار رفتن ایشون داشت درست میشد، من کم کم با خانواده‌اش آشنا شدم و منو بهشون معرفی کرد. ولی در مورد من دروغ گفت بهشون. نگفت که من قبلا ازدواج کردم و به دروغ گفت که من تحصیلات دانشگاهی دارم. من واقعا احساس بدی داشتم از اینکه داره واقعیت منو پنهان میکنه. اعتماد به نفسم نابود شده بود. پیش خودم غرورم خورد شده بود. این خانواده کلن ارزش انسان ها رو توی ثروت و مدرک تحصیلشون میدیدن. حتی خودش هم اینجوری بود و کلن بسیار دروغگو و متظاهر بودن. من تا فهمیدم ما مادر این آقا چون از ازدواج پسر دیگرش راضی نبوده، بعد از اینکه سالها از ازدواج ایشون میگذره و یه بچه داره، هنوز داره سعی میکنه کاری کنه که پسرش خانومش رو طلاق بده. خلاصه چیزایی توی این خانواده دیدم که باعث وحشت هم شده بود. بی احترامی، امر رو نکردن، توقعات بیش از حد، دخالتهای بیش از حد. خلاصه اینا به زور اومدن خواستگاری منو به شکل واقعا بعد این مراسم تموم شد. چند روز بعد کار این آقا درست شد، از ایران رفت. هر روز از طریق اینترنت و تلفن با هم ارتباط داشتیم و قرار بود ازدواج کنیم و من هم برم. تا اینکه بعد از چند ماه من متوجه شدم که داره بهم دروغ میگه. یهو تلفنش خاموش میشد، جواب منو نمیداد و از اینجور رفتارا. ولی خودش مدام منو چک میکرد و نمیذاشت از خونه برم بیرون. یه روز من شک کردم و پیغاماشو توی اینترنت چک کردم. دیدم بدون اینکه به من بگه رفته یه شهر دیگه پیش یکی از دوستاش که واقعا آدم ناسالمی بود و دوستش براش پیغام گذاشته بود که کجایی بیا دیگه میخوایم زودتر بریم. ببخشید که اینجوری میگم، ولی یه کلمه خیلی زشت راجع به زنایی که مشکل دارن گفته بود و گفته بود که زودتر بیا بریم اینا رو بیاریم. بعد من متوجه شدم که دو روزه که پیش این دوستش بود و به من دروغ گفته که خونه هستم. این اتفاق که افتاد ازش متنفر شده بودم. تا چند روز مدام زنگ می‌زد و گریه می‌کرد و معذرت خواهی می‌کرد. مادرم با من صحبت کرد که حالا دیگه یه بار دیگه بهش فرصت بده و بری اونجا همه چیز درست میشه و این حرف رو. من آشتی کردم ولی دیگه تصمیم نداشتم باش ازدواج کنم. تصمیم گرفتم بدون این که ازدواج کنم برم اونجا و ببینم اصلا این آقا اونجا چی کار میکنه و همینطوری که داره میگه واقعا چیز درست میشه یا نه. بعد از هفت ما اومدم اینجا. چند روز بعد گوشی ایشون دست من بود و من میخواستم فیسبوکم رو چک کنم. دیدم یه فیسبوک به یه اسم دیگه و با عکس ایشون روی گوشی بازه. این فیسبوک رو توی همون زمانی که من اومده بودم اینجا درست کرده بود و با یه دختر خانومی که بعد فهمیدم دوست دختر قدیمیش بوده اینجا رابطه داشت. واسهش پیغامای عاشقانه داده بود و اینجور چیزا. وقتی دلیل این کارشو پرسیدم هر بار یک چیزی میگفت، هیچ دلیل خاصی وجود نداشت. دوباره من قهر کردم و این آقا هی گریه و التماس و تهدید به خودکشی و اینکه جبران میکنم و دیگه اعتمادتو جلب میکنم و این حرفا. من که اینجا فقط ایشون رو داشتم، یه محیط کاملا جدید و غریب، نمیدونستم باید چی کار کنم، زبان بلد نبودم، هزار تا مشکل داشتم، هیچ آشنایی نداشتم. دوباره آشتی کردم ولی دیگه هیچ اعتمادی بهش نداشتم، کاملا ازش دور شده بودم، دیگه هیچ حسی بهش نداشتم. با هم زندگی میکردیم ولی با بی‌اعتمادی. توی این دو سال و نیم که با هم زندگی کردیم و از این ماجرا گذشته، نزدیک به 10 بار از هم جدا شدیم و آشتی کردیم. بعد از اون قضیه دیگه ازش دروغ و خیانت ندیدم، ولی دیگه هیچ وقت نتونستم کاملا بهش اعتماد کنم. مشکل اساسی من با ایشون بعد از این داستان‌ها نداشتن درک و احساس همدردی و همکاری ایشون بود. اینکه هیچ وقت من رو درک نمی‌کرد و نمی‌تونستم باهاش حرف بزنم. هم که سر یه موضوعی باهاش صحبت می‌کردم سریع عصبانی می‌شد و داد می‌زد و توهین می‌کرد. مدام امر و نهی می‌کرد و به من مثل یک بچه دستور می‌داد که این کارو بکن اون کارو نکن. کوچکترین کاری که واسه من می‌کرد هر روز می‌گفت و منت می‌ذاشت. مادرش هم توی ایران فهمیده بود که من قبلا ازدواج کردم و زنگ زده بود به مادر منو با بی احترامی و حرفای خیلی بد و پرخاشگری خانواده منو تهدید کرده بود. اگه میخواین دخترتون بدبخت نشه بگین دست از سر پسر من بردارید. ایشون هم تنها کاری که کرد این بود که به مادر تلفن کرد و گفت چرا این کارو کردی. و یه هفته بعدم دوباره انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و با هم دیگه خیلی خوب صحبت میکردم. و اینکه یه مشکل دیگه اینه که حد و مرز برای رفت و آمد با دوستاش مشخص نمیکنه. دوستش هر روز پیش ما بود و با ما مسافرت هم میومد. خلاصه توی یه مدت من بارها تصمیم گرفتم جداشم و از خونه ایشون رفتم، ولی بعد دوباره به این دلیل که واقعا نمیدونستم کار درستی میکنم یا نه آشتی کردم و برگشتم. الان تقریبا دو هفته جدا شدم ولی واقعا گیجم، نمیدونم کار درستی میکنم یا نه. به خودم میگم این توی این دو سال بهتر شده، شاید بازم بهتر بشه. خیلی دلم شکسته این بار که جدا شدم. بعد چند روز شنیدم که ایشون توی سایت های دوستیابی دنبال دوست دختر میگرده. فقط دو روز بعد از رفتن من رفتم نگاه کردم دیدم بله راست میگم. وقتی ایشون فهمید که من متوجه این مسئله شدم از این برنامه خارج شد. با هم صحبت کردیم، گفت تو هم توی این برنامه وارد شدی. گفتم خب من اومدم ببینم واقعا راسته که تو توی اون توی یا نه. میگفت نه دروغ میگی. بعد بهش گفتم که چند روز پیش از تنهایی کلافه شده بودم به دعوت دوستم که خیلی هم باش صمیمی نیست. رفتم توی یک جمع ایرانی که رفته بودم کنار رودخونه و همه دور هم بودن. بعد ایشون هرچی از ذهنش در اومد به من گفت که تو فلانی تو زمانی که رفتی بیرون رفتی تو جمعی که پسر بوده، در صورتی خودش مدام با دوستاش هست. وقتی هم میگم من با تو این مشکلاتو دارم، با طرف خودشو میزنه و میگه تو اشتباه میکنی اینجوری نیست. و وقتی میگم پس من نمیتونم ادامه بدم، به من توهین میکنه و فحش میده، ولی میگه که دوستت دارم. توی مدتی که یکم بهتر شده بود گفتم بیا ازدواج کنیم، من 30 سالم و دلم خواست خانواده داشته باشم بچه داشتم. میگه تو 20 سباتی. گفتم خب اگه تو با من خوب و مهربون باشی، مدام از من ایراد نگیری، بذاری باید صمیمانه حرف بزنم، به خواستهای من توجه کنی، یکم من رو درک کنی، به من توهین نکنی، حد و مرز خانواده و دوستاتو مشخص کنی، اینقدر عصبی و پرخاشگر نباشی. خب منم میگه دلیل نداره که مدام به جدایی فکر کنم. هر روز که از سر کار برمیگشت راجع به مشکلات کار و اعصاب خردی‌هاش حرف میزد تا شب و من باید گوش میدادم و آرومش میکردم. اما وقتی من راجع به مشکلاتم حرف میزدم بدون اینکه توجه کنه میگفت بیخیالش شو. خب راستش من خیلی ازش دور شدم، خیلی بی احساس شدم، خیلی از لحاظ جنسی و عاطفی ازش فاصله گرفتم، ولی واقعا دلم نمیخواست که اینجوری باشم. اینقدر که ازش دل چرکی بودم و دلم شکسته بود ازش دور شده بودم. تو حالا واقعا نمیدونم که کاری که دارم میکنم درسته یا نه.
منو تو
برای جدایی
عزیز من، منو تو میتونیم از این بعد دوتایی بیای با هم ژاپنی حرف بزنیم. بیا منو تو شروع کنیم ژاپنی حرف زدن، باشه دیگه فارسی بسه ژاپنی. دختر تو اگر با داشتن 1000 تا سند و مدرک همچنان دو دیدی، تو اصلا نه دل داری، نه یک میدونی چیه، نه دو میدونی چیه، نه یه دلی و دو دلی. تو با یه بیمار سایکوپات و سوسیوپات، با یه بوردرلاین پرسنال دیسوردر، با یه آدمی که فقط افراد براش وسیله هستن که ازشون استفاده میکنه روبرویی، و بنابراین این آدم الان تشنش آب میخواد، میاد سراغی تو آب داری، بعد باید بره دستشویی، میره تو دستشویی یه کسی دیگه، بعد میخواد بره لباس تنش کنه، میره سر لباسهاش. دوستش دارم و به من قول داده و بهتر شده و فکر میکنم بهتر میشه و اینا، باور کن منطقی تر واقعی تر اینه که ما دیگه از این بعد ژاپنی حرف بزنیم. اگر این کار ممکنه اونم ممکنه. دو دلی که این به تدریج داره خوب میشه، میگه دوستم داره، میاد گریه میکنه. شما مثل این مونه که در یه تئاتری، چون نمایشنامه‌ام تو نوشته بودی، آدم بره بازی کن، هنرپیشه‌ها میرن بازی میکنن، از اونجا میان پیرون. یه دفعه برو یکی از اینجایی که فیلم برداری میکنن تا ببینی هنرپیشه چه نقشی ایفا میکنه، بعد میاد چه کسیه. تو مادام که میخوای به این بازی نه کودکانه، ابلهانه، بیمارگونه ادامه بدی تو این بازی تا بمیری. رابطه یعنی یه چیزی که خوب بشه، درست بشه، بهتر بشه. بله بهتر شده این که رفته دستشویی، حالو تو نیست، تشنشه، آماده سراغ تو. تو تنها کسی هست که آب، یه لیوان آب میتونی بشه، فقط تو رو میخواد، لیوان آبشو میخوره میره. و جالب اینه که تو این رابطه، میخوام حرف بد بهت بزنم، تو این رابطه دستشویشی، هر وقت که تنگش میگیره میاد سراغ تو و تو به این افتخار میکنی که ببین اومد. ببین برگشت، ببین نبود. اگر یه همچی چیزی رو نمیتونی بفهمی، تو دختر باهوشی هستی، برای چی خودتو به خریت زدی؟ برای چی اصلا سوال داری؟ برای چی تو انتظار و امید داری؟ به چی عزیز؟ تو اگر به من بگی من دلم میخواد ها چی؟
یه جوری شدم که همش احساس میکنم دارم اشتباه میکنم، اشتباه فکر میکنم.
اصلا معلومه داری اشتباه تصمیم میگیری. تو اون رابطه ادامه این موضوع، تو یک اشتباه داری که میخوای از تو این یه رابطه در بیاری، این اشتباه توه، اینو بنداز دور، بقیهش اشتباه نمیکنی. دختر باهوشی، از این حرفات هم معقول و منطقی است، ولی آخر کارشو خراب میکنی، اشتباه میکنی درباره تصمیم بودن و ماندن. اون اصلا اشتباه نیست، اون 100% تکلیفش روشنه. و بعد شک داری، برای که شکت به دلیلیست که اون وجود نداره عزیز. مثل این که من بگم من تو استودیو ظرف آبم رو چاییمو برداشتم، خب الان هوا در اروپا سرد میشه، ارتباطی به اینا وجود نداره. تو سر یک کل شقی و لجبازی و خودتباهی و تو داری خودکشی میکنی عزیز. تو فقط به تدریج داری خودکشی میکنی که یک کسی دیگه تو رو بکشه، ولی به دست خودت در این کارو میکنی. فعلا این چه رابطه ایه؟ از توش چی در میاد؟ چی دوست داری؟ جالبه ها، تو حرفت به من اینه که این یه چاقو میزنه به من، ولی وقتی در میاره خب دیگه چاقو نمیزنه، من فکر کنم مرد خوبی شد. ببین الان چاقو دیگه تو بدن من، خب چاقو رو میبرن دوباره میارن و سه باره میارن. تو این بیرون آوردن چاقو درش دوستی میبینی، در این نزدن توجه و علاقه میبینی تا دوباره بخوری. این مسئله به این آشکاریه. بنابراین تو یه دکونی باز کردی، یه دروغ و فریبی در آوردی که ببین این کسی بود که چاقو رو از بدن من بیرون کشید، این کسی بود که با وجودی که چاقو دستش بود تو بدن من نزد، ولی فقط صبر کن یه ثانیه دوباره میزنه به بدنت. سوال تو نداری عزیز، پرسش نداری، شک و دوده روی خط باش.
اگر که الان
روی خط باش، روی خط شک نرجمند با ما باش.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم ادی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدایی ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای عبر دلکش، ای عصب سر،
شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سان دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990. ماجیک تل قیمت ها را می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر.
جانم
دکتر، اگر که الان ایشون روی خط بودن و ازشون میپرسیدین که چه مشکلی با من داره، دو تا حرفی که میزد این بود که این منو دوست نداره، به هم محبت نمی کنه و اینکه بی‌ثباته، مدام قهر و آشتی میکنه. در صورتی که واقعا
یعنی من نفهمیدم تو چه دفاعی سب کن عزیزم، سب کن تو اصلا مفهومی از دوستی هیچ کدوم از شما دوتا ندارید. اون چیزی که شما دارید ماجرای بیماری، این اول. هر دو. دوم این که ثبات و قرار نداری. من وقتی کسی بهم عسل میده میگم متشکرم، زهر میده میگم متنفرم. نشان دهنده بی ثباتی منه. یکی منو نوازش میکنه میگم ممنونم و لذت میبرم، یک کسی با مشت یا با چاقو میزنه تو بدن من ناراحت میشم، من بی ثباتم. علاوه ممکنه من بگی این خدایی که تو آفریدی که کلماتش و بیاناتش و استدلالاش باید مورد تأیید و تفسیر و تعبیر قرار بگیره، چیه که او به من اینو میگه؟ خب بگی که بگی. آقای تو خیابون هیچ به تو نگفته خانم من برای تو میمیرم بیا با من بخواب؟ تو سوال داری؟ سوال داری؟ که بگی خب الان گفت من برات حاضرم بمیرم و میگه فقط بیا با من هم خوابه بشو دیگه، این که چیزی نیست. این آدم تا پای مرگ برای من ایستاده. من مثلا تعجب میکنم تو هنوز با چی داری خودتو بازی میدی؟ تا کی تو خودت رو از رو زمین بلند میکنی میری تو آسمون، میری تو ابرای مقدار پرت و پلا اونجا سرهم میکنی بعد برمیگردی؟ او به من این را میگوید، خب بگوید یعنی چی؟ اگر حرف دینه که درست میگه اصلا درست بگه، فرقش چیه؟ تو رو دوست نداری؟ وقتی نداری نداری، تو هیچ کس رو دوست نداری، تو اصلا مفهوم دوستی نمیفهمی چی، تو مفهوم اعتیاد رو میفهمی عزیز، تو فقط میفهمی که چجوری میشه معتاد شد. یه هروئینی هم به هروئین رو خیلی علاقه داره، مادرش هم میکشه برای که پول بگیره بره هروئین مصرف کنه. خب چیه نشون دهنده چه عشقی است؟ ببین مادرش رو کشت برای هروئین خرید، تو میخوای برای من اینجوری استدلال بکنی؟ تو فکر کنی اگر یک کسی یه چیزی رو خواست یعنی عشق؟ تو فکر کنی اگر یک کسی نخواست از یک کسی جدا بشه یعنی عشق؟ نه، میتونه تنفر هم باشه، کینه هم باشه. چرا یه ده آدمی با یک کسی کینه میکنن صبح و ظهر و شب این آدمو تو مغز خودشون و با خودشون اینور اونور میبرن؟ علت علاقه شون عزیز. انسان به دو دلیل با آدما میچسبه، محبت و تنفر. و تو از خودت و از اون متنفر این بازی رو در آوردی. بازی تنفر شما ظاهر عشق پیدا کرد. بلا این چه رابطه است؟ رابطه است برای اینکه دو تا آدم بتونن خودشون نابود کنن. و بعدم تو بیماری، او از تو خیلی خیلی بیمارتر و افتاید به جان هم. بنابراین اونجایی که بیماریتون به هم میخوره مثل دوتا معتاد که به هم میرسن شبیه همی، ولی به زودی متوجه میشه که تو کاکائین مصرف کنی اون هروئین مصرف میکنه، نمیشه. اونجاست که جنگ شروع میشه. بعد تو بعد از این همه مدت پرسش شد اینه که به من اینو میگه، من نمیزم این خداست، این کتاب آسمانیش کجاست که ما هم بریم بخونیم لذت ببریم. عزیز دست از این بازی مسخره بردار، کل شقی رو بذار کنار، که من یه روز یه تصمیم گرفتم یا یه لحظه فکر کردم این آدم خوبیه، یا یه آنی فکر کردم این آدم خوب شده، پس حالا بر مبنای این که آدم خوبیه و خوب شده میخوام زندگی کنم. مثلا چون ما تو مبهوت موندم، تو اصلا چی میگی؟ تا اگر با من حرف نزده بودی یه کسی راجع به تو من گفت گفتم خب دختر خلوچل دیوونه بی شعور بی عقل بیهوش بی حسیه. من میگم اینا نیستی، میگم فقط خودت زدی به اون را، یعنی تو اومدی یه فیلم تئاتر بازی کنی و برای خود داستان بگی همونطور که نوشته بود. عزیز من چشماتو باز کن، این چیه برای خود درست کنی؟ تو اصلا برای چی موندی اروپا؟
واقعا نمیدونم، الان دارم به همینم فکر میکنم که اصلا چرا موندم اینجا.
اصلا جا دیران اونجا نیست عزیز، تو نه آمادگی برای زندگی اروپا داری، میمونی اونجا تو بمیری، برگرد ایران از دقل اونجا میتونی زنده بمونی، و بعدم یه دکتر خوب میخوایی که کمکت کنی دست از این مسخره بازی برداری. تو افتادی توی لجنزاری که چاره جز دست و پا زدن بیشتر نداری، تا زمانی هم که از اونجا نخوای بیای بیرون و نیای بیرون هم این بدبختی رو داری. فقط برخی از اوقات خسته میشی میری زیر، بعد از ترس مرگ میای بالا. تو فقط داری تقلا میکنی برای که نمیری، ولی هرگز به خودت نگفتی برای چی خودتو انداختی توی همچین لجنزاری. اصلا هیچ آدمی ارزش یک هزارم این رنجی که تو بردی، این بازی که در آوردی نره، حتی ای بهترین آدم روی زمین باشه، نه هیچ چیزی تو دنیا، نه هیچ انسانی همچی ارزشی یا اهمیتی نداره که من به خاطر چینو به رنج بکشم. مثل من به تو بگم بیا تو برای من 50 سال کار کن، من به تو $1 میدم. و اگر بگی بله، به نظر من عاقلانه تر از کاری است که تو تا حالا کردی. تو از تو این آدم میخوای چی در بیاری؟ واسه این چی در میاد جز این که یه مقدار روح ماجراجوی خشمگین پر از تنفر جنگجوی تو رو آروم میکن، فعلا این چیزی که تو داری که عزیز اسمش یه زندگی آدمه، حتی نیمه عادی نیست، حتی یه لحظهش نیست. این چه جور رابطه ایه که آدم دلش خوش باشه من دستشویم طرف میاد خودشو تو من خراب میکنه میره، ولی اینجاست و به همجاست که تازم به هم که میرسید که اونجا اول میشینه و میاد، ولی بعدن کسافت میکنه. من میخوام تو اینو حس کنی عزیز، برای که تو دنیای احساس و باور تو یه جای دیگه زندگی میکنی، در حالی که اونجا هم اگر رویا بود من اشکالی نداشتم، حداقل ایام خوشی داشتم. اونجا هم کابوسه، اونجا هم فقط چیزیست که بد و بدتره، و فقط تو وقتی قلط میزنی از بدتر به بد احساس کنی دوست که فکر میکنم مثل این که در شاید خوب بشه و یا شاید خوب بشه، مثل این که یه پیرمردی مثل من بره ریششو بذاره، فکر کنه حالا که ما مثل این که یه شیشبایی تر و تازه شدیم، جوان شدیم، بعید نیست فردا بلندشیم 20 ساله بشیم. میشه دیگه، دارم مثل که دارم جوانتر میشم، من ریشمو زدم فکر کنم جوانتر شدم، صورتمو شستم فکر کنم ای بابا مثل این که صورت لطیفتر شد. نه قربونت برم، این 20 ساله 30 ساله نمیشه، یه 70 سالشه، باز زدن آب یه نمی روش میشینه، ولی جوون نمیشه. تو گرفتی نشستی این آب زد به صورتش، دیدم یه ذره شاداب شد، با والا خدا رو چه دیدی؟ از 70 سالگی ممکنه فردا صبح بره به 17 سالگی. تو اگر یه همچی چیزی رو برای من ممکن میبینی، برای این رابطه هم ممکن ببین. بعد هنوز بعد از اون همه حرفا و اون همه داستانا که تو برای من گفتی، دو دلم، من همچنی مات موندم. اگر تو دو دلی دیگه یه دل های چیه؟ جایی برای سوال نیست عزیز. تو احتیاج به کمک داری که دست از این خودتباهی برداری، سلف دسترکشن. تو فقط میخوای یه جوری همچین قهرمانانه خودتو با آتیش بکشی که مردم بیان تماشا، و فقط همین. بنابراین برگرد ایران عزیز، برای که اونجا بمونی
خودم از فکر
کنم
بهتره.
تو بمونی کارت به تباهی و فساد میکشه عزیز. بنابراین مواظب خودت باش.
خیلی ممنون دکتر، خیلی
لطف کردین. مواظب خودت باش عزیز.
خیلی ممنون.
باید سلام.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Van Truck, بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جون سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
آقای دکتر من فکر کردم که شاید یه چیزایی رو که حالا برای خودم لیست کرده بودم که بهتون بگم و شروع کنم به گفتن، بعد اون به این احتمالا شما نکاتی به نظرتون میسه، چون واقعا دلم میخواد که خودم رو بیشتر بشناسم و بعضی موقعا خیلی شک دارم که من بالاخره تو کدوم کاتگوری قرار میگیرم و چه اپروچ رو باید پیش بگیرم که حالا بهتر باشه برای من.
ولی خلاصش کن.
یکیش این که من 2 سالگی یه ضربه بدی به سرم خورده، از کابینت افتادم، بعد مثل این که حالا خیلی حالم بد بود و ولی به مرور زمان خوب شده بود، دیگه مشکل پیش نیومده، یعنی یه ضربه خیلی شدید مغزی و مغز خوردم. یه بارم فکر میکنم 7 یا 8 سالم بود، در یادم نمیاد، که از دوچرخه افتادم زمین، سرم خورد به لبه جدول، که وقتی که من بعدش دقیقا یادمه که خواهرم اومد قرقرود به من داد و من قرقرود رو که خوردم دیدم مزهش رو نمیفهمم، با اینکه قرقرود خیلی مزه تندی داره، تند و ترشی داره. بعد ولی از ترسم، چون مامان من خیلی پرفکشنیست بود و خیلی کنترلگر، من اصلا ترسیدم به مامانم بگم، گفتم احتمالا الان میگه که تقصیر خودت و از این حرفا، دلم نمیخواست اون احساس گیلتی رو بکنم، اصلا به کسی نگفتم. ولی بعد از 4-5 ماه خودش خوب شد، یعنی بعدش من مزه رو فهمیدم و همه چی اوکی شد. ولی با تعجب به حالا صحبتهای با مادرم، همیشه هم من بچه خیلی مریضی بودم، تبای بالای 40 درجه هم داشتم. یادمه که مثلا یه بار مریض شده بودم و یه چیز حدود 2 هفته من هر روز صبح قبل از مدرسه میرفتم یه آمپولی میزدم، بعد میرفتم مدرسه که مثلا حالا بهتر بشم. بعد یه چیز دیگه این که همیشه مامانم اینو میگفتش که تو رو تو اتاق ول میکردی، تنها خودت بازی میکردی، اصلا لازم نبود کسی باشه که حتما باید بازی بکنه. و من قشنگ یادمه که عروسکامو میچیدم دور اتاق و باشون حرف میزدم، انگار که اینا آدمن. بعد یکی از چیزایی که اتفاقا یادمه، یه دوره من واسه المپیاد درس میخوندم توی ایران، بعد برای اون مجبور بودم خب تو خونه درس بخونم، بعد چون حوصله نمیکردم درس بخونم و از این طرف هم دلم میخواست المپیاد رو مقام بیارم، این کار کرده بودم برای خودم که یه تخت وایدور گذاشته بودم و یه سه شاگردای فرضی تصور میکردم، بعد به اونا درس میدادم که خودم مثلا یاد بگیرم اون درس رو باید چجوری، حالا اون مثلا مسئله رو چجوری باید حل کرد. و اصلا همیشه روش یادگیری من این بود، همیشه هم بعدش یادمه که چیزی که منو موتیویت میکرد به درس خوندن همین بود که به یه نفر دیگه یاد بدم. همیشه هم معلم بودم، یعنی تا اونجا که یادمه هم تو دوره دانشگاه من پارت تایم کار میکردم توی دبیرستان های مختلف، الان هم که تو کانادا به دبیرستان های بچه های دبیرستان اینجا خصوصی درس میدم. بعد یه چیز دیگه این که بعد با تموم این وجود، بعد من مثلا توی دوره راهنمایی خیلی دوست زیادی نداشتم و اصلا خیلی عجیب اگه براتون تعریف کنم، من یادمه که یه تولدی قرار بود بگیریم من و خواهرم، بعد مامانم گفتش که مثلا نفر 20-30 از دوستاتون رو دعوت کنین، خواهر من یه لیست داد بلند بالا بیشتر از اون مقداری که حالا مامان گفته بودن، من مثلا خیلی کم نهایتا 10 نفر تونسته بودم جمع کنم. بعد روز تولدم فقط 1 نفر از دوستای من اومد، ولی بقیه تولد با دوستای خواهرم برگزار شد و من تو اون موقع یادم خیلی برام مهم نبود، این یادم این برات شده بودم ولی بعدش اصلا برام مهم نبود، ولی هیچ وقتم نرفتم دنبال دوست، حتی دوستای خیلی خوبی از دوره مثلا دبیرستان یا مثلا راهنمایی ندارم، اکثر دوستام از همون دوره دانشگاه شروع شدن به شکل گرفتن.
حالا ببین عزیزم، من فقط 11 دقیقه وقت دارم و فقط همین، تو میخوای باید چی کار کنی؟ آخه این جزئیات رو من به تو گفتم خلاصه، رفتی یه جایی که خیلی حداقل اگر اشارتیم بکنیم نمیدونم، بعدم باید بدونی که سوال در مسیر یه هدف و جهتیه. بعدم تو یه جمله گفتی که اونو باش راحت نیستم، گویی من میخوام خودمو بشناسم، گویی در نیم ساعت که تو حرف بزنی من میتونم تو رو اینجوری بشناسم جواب بدم، ولی حالا هر جور میخوای 10 یا 11 دقیقه رو مصرف کنم.
من راستش آقای دکتر همه این چیزایی که گفتم و الان توی 3 دسته میبینم، یکیش ADD، یکیش آتیزم، یکی منیک دیپرشن.
نه آتیزم نداری، ADD ای داشته باشی هم شاید به خاطر ضربه مغزی نیست، نه اونم به نظر من نداری، تو زمینه منیک دیپرشن داری. بعد بعضی که از اوقات بیوشیمی مغزت به هم میریزه فعال میشه، بعضی اوقات نمیشه. به نظر من بیشتر دو قطبی هستی ولی خفیفه، چیزی نیست که آزار دهنده باشه.
خیلی نیاز نیستش که من دارو بخورم.
به نظر من نه به نظر من نیازمند دارو نیستی. نه یعنی من چیزی نمیرم مگر اینکه در یه منطقهی بیفتی، یعنی مثل آدمی که تو افسردگی سنگین افتاده اون موقع، یا توی حالت شیدایی خطرناک بری دارو میخوای. در غیر این صورت نه. یعنی ببین عزیز، زندگی تو یه کمی دریای طوفانی است که موج بسیار داره، ولی نه در حدی که قایقا رو قطع کنه، غرق کنه. و ببین عزیز، تو چیزای خفیف اینا رو داری، ولی خفیف است و به دلیل توانایی هوشی و عقلیت میتونی ازش خوب استفاده کنی. من تا به حال عیب و ایراد جدی در تو ندیدم.
نه، من خودم احساس کردم، من اینا رو بهتون بگم احتمالاً یه کلکسیون بیماری ها رو احتمالاً برای خودم ردیف
میکنم. نه نداری عزیز، نداری نداری. تو میتونی یه ذره کثیف باشی یا لباست پاره باشه، اما استخونات نشکسته که بشه بیماری هیچ کدوم. مثلا چیزی در اون زمینه اصلا حتی احتمالش هم نمیدم. ماجرایی از اون قبیلم که میگی با توجه به توانایی توست. فقط من یه چیزی بگو، آیا هیچ وقت گرایش های همجنس گرایی داشتی؟
والا نه آقای دکتر، نشده تا حالا تحریک بشم، ولی راستشو بخواین خودم به این شکل افتادم. یعنی گفتم که نکنه من اصلا موجودی هم که در این زمین خودم رو نشناختم.
نه، یه ذره نرین جانت قبل. نه نیستی، همجنس گرا نیستی، ولی فقط خواستم ببین عزیز، یعنی یه ترکیب خوبی هستی. اون ضربه های مغزی شاید تو رو درست کرده. من همیشه فکر میکردم ضربه مغزی به کسی آسیب میزنه، ولی هیچ وقت فکر نکردم که ممکنه به کسی مغزم بده. نه، ای با ایران در بهره هوشی هم باید بالا باشه. من فکر کنم حتی بهره هوشی شاید 140 هم بالاتره. اگر بری یه تست هوش، نه روی کامپیوتر اینترنت، نه واقعا یه تست هوش وایسلر رو بری بگیری، بعدم نمیاد من جواب بدی. کجای کانادا زندگی میکنی؟
من کلگری هستم.
من این سفر که اومدم شما رو دیدم یا ندیدم؟
والا آقای دکتر،
نه والا نمیخوام، فقط بگو
دانشجوهای خود از نظر مالی سختمون بود، نتونستیم.
برای مثلا 30-40 دلار خب عیبی نداره، حداقل حداقل تکلیف هم روشن. توضیح نده. من که نگفتم، من فقط گفتم آمده بودی یا نه، ولی خواستم ببینم من تو رو احتمالا دیدم یا نه. حالا ببین عزیز، به نظر من نه، تو دلیل نره دنبال بیماری بگردی و به دنبال ای بایران. تو یه دلیلی که این ماجرا اینقدر بیماری برات مطرح شده به خاطر نزدیکی سنت با برادرت، با اصولا یه فردی شده که یه مقداری بیش از حد دل مشغول خودتی، بنابراین برخی از وقت میفتی تو ماجرای تخیل و تصور و اون دوست خیالی و از طریق ایمجینیشنت که میتونه خوب باشه، حتی میتونی توی زمینهای خلاقیتهایی هم داشته باشی حرکت کنی. وقتی که از اون مرحله ایدالی و تخیل در میای، واقع بینانه با موضوع برخورد میکنی و اونو جبران میکنی. تنها جایی که خطر برای تو به نظر من هست سر ازدواجه، که ممکنه این رویا و تخیل رو به اون آدم بدی و اون رو تبدیل به چیزی بکنی که نیست و بعداً به خاطر اون سرخورده بشی. ولی خارج از مرحله ارتباطت با جنس مخالف و ازدواج، جای دیگه به نظر من تا به حال چیزی که نشانه گرفتاری و بیماری باشه من نشون ندادم.
حالا آقای دکتر، من میتونم بپرسم چقدر الان وقت داریم؟
فقط 6 دقیقه.
من خیلی سریع میخوام یه سوال، چون دقیقا شما اشاره کردید به اینکه مشکل من ممکنه در زمینه ازدواج پیش بیاد، میخوام اینو بپرسم که من با پسر که دوست هستم الان به من همون اول خیلی واضح گفتش که من اوتیسم دارم و مثلا توی محیط‌های اجتماعی سختمه و اینا، که من راستش بخواین توی محیط‌های اجتماعی خیلی بردمش این و من خیلی چیز خاصی ندیدم، یعنی به نظر من نیومد که خیلی غیر عادیه، به اندازه من اکستراورت نیست، خب آدم درونگراییه، به نظر من میکسنس. به هر حال ازش میپرسم که کلینیکی به تو این مثلا حالا نسخه رو دادن، میگه نه این مثلا تشخیص خودمه، من احساس میکنم نداره، ولی اگر حتی مثلا فرض بگیریم که داشته باشه، این ترکیب من و یه آدم
نه اصلا درستی اگر داره، اگرم داره البته احتمال داره نداره، اون فقط شاید این مقدار حالت انزوا و گوشه نشینی که ناشی از مسئله جدایی و تنهایی است رو به عنوان آتیزم گرفته. البته های فانکشنال آتیزم میتونه باشه، ولی معمولا اون تو رابطه نقش و هنری نداره و یکی کسی مثل تو رو جلب و جذب نمیتونه بکنه و حوصله تو رو میتونه سر ببره، و اگر حوصله تو سر نرفته مشروط بر این که تو او رو واقع بینانه میبینی. چون من یه نگرانی دارم، باز شد اینم عروسک تو، یعنی چیزی که تو در اون میبینی نیست. به من بگو دو تا سه تا چیز خوب این پسر چیه؟
والا اولیش این که خیلی باهوشه، من تا حالا نشده
نه باهوشی رو بگو، برو فهمیدم میفهمم باهوشه نیچی. دوم
بعد این که خیلی عاقله، خیلی نسبت به پسرای دیگه عاقل نگاه، عاقلانه نگاه میکنن، خیلی واقع گرایانه حداقل از نظر من. و یکی این دیگه این که والا شاید خیلی خنده دار باشه اینو بگم، ولی آدم تیپی نیست، من نمیدونم خود
آدم چیزی نیست،
خود شخصیت قائله،
آدم چیزی نیست. چه چیزی نیست؟
نمیدونم چطور اینو دقیقا جا بندازم، برای خودش شخصیت قائله، یعنی خودشو جوگیر نمیشه خیلی سریع، خیلی خوب میتونه خودشو توی موقعیت مختلف
نه اون کمبودای تویه که فکر میکنی یه ذره سر به هوایی. نه ببین عزیز، اولا احتمالا ایشون با این توضیحات ابدا به آتیزم و آتیستیک بودن نزدیک نیست، بنابراین موضوعی دیگریست و دوتای شما یک کمی با اطلاعات کم در این تشخیصهای زیاد میدید. من خیلی هم نه در مورد تو چیزی تا بال دیدم، نه بر اساس حرفایی که تو میزنی راجع به ایشون عزیز. به نظر من یک کمی اگه میخواید بیشتر، یعنی از یک کسی بخواید که آگاه باشه کمکتون کنین، مشکل مشکل زمان ندارید، یک کانادایی روانشناس خوب پیدا کنین که یه ارزیابی از هر دوی شما بکنه و بگید هدفم تشخیصه جدا جدا، حالا اگر دلتون میخواد. ولی اینکه به من بگی اگر ایشون آتیستیکه نه به دردت نمیخوره، باهوشیش تنها نکته ای که باید مواظب بود خیلی فوتوگرافیک مموری نداشته باشه، چون اون اگر باشه علامت آتیزم هست که چیزا خیلی خوب یادش بمونه، یعنی از نظر تصویر و یا از نظر حافظه ای که برمیگرده به آنچه که دیده. اون اگر
والا فوتوگرافیک مموری نداره، ولی یعنی حداقل من فکر میکنم نداره، ولی یه آرشیو خیلی طبقه بندی شده از جوک ها داره که مثلا تو موقعیت های مختلف انگار مثلا میره دنبالش میگرده و اونو پیدا بکنه میاره، مثل کامپیوتر کار میکنه انگار، که مثلا میدونه چه جوکی رو تو چه موقعیتی بگه، مثلا من اصلا نمیتونم یه چنین توانایی رو ندارم، ولی اون این توانایی رو داره.
نه اون آتیزم رو باز نشون نمیده، اون نشون دهنده این است که به این موضوع در یه چارچوبی اهمیت میده و بنابراین ذهن طبقه بندی شده داره. هر دوتای شما به این ده، اونم باید بهره هوشیش بالا باشه. اون چی خونده عزیز؟
مهندسی برق خونده، دکترا داره، الانم کار میکنه.
نه دوتایتون فقط ببین عزیز، بهره هوشی هر دوتاتون بالاست، توانایی عقلی و استدلالیتون بالاست، من در این که کثیف باشید رو میبینم، اما بیماری و شکستگی رو نمیبینم، این حد اکثرشه، دلیلی هم نداره دنبال اونا را بیفتید، ولی اگر دلتون با تشخیص دقیق تری بدید میتونید از روانشناس خوب و تستا استفاده کنید، از جمله برای همه این مخروطی که تو گفتی، در مورد تو میگم راجع به ایشون نمیدونم، MMPI میتونه کمکت بکنه و میتونی اونجا یه روانشناس کانادایی پیدا کنی و بگی این تستو بهت بده و بعدن به تجزیه و تحلیلش با همکاری او بپردازی، ببینی که چه خبر است. ایشون هم خواست همینطور، ولی من چیز خاصی در تو نمیبینم، به آخر بختم هم رسیدم، به هر حال دیگه از این بدم زمین نخور، ضربه مغز دیگه بس. برای خوش آشتم با صحبت، مرسی عزیزم، موضوع خود
قربان
شما،
خدا
نگه. با عزیز شنگ رجمند به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 50-50-100.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
اه بابا شما هم که مثل این چیزا.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
ای یار من، ای یار من، ای دل بر او دل دار من، ای محرم و غمخوار من، ای دین و ای ایمان من، خوش می روی در جان من، ای درد تو درمان من، چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو.